بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که معاملاتی که انجام شده و می شود باید از دو جهت مورد توجه قرار بگیرد. یکی از این جهت که آیا معامله معصیت است یا معصیت نیست، یکی از این جهت که آیا معامله صحیح است یا صحیح نیست. با توجه به این دو نکته که باید بهش عنایت بشه، ما چهار جور معامله داریم. بعضی معاملات هم معصیت و حرام است و هم باطل است. بعضی معاملات صحیح هست ولی در این حال حرامه. معصیت اگه انجام بشه، منتها اگر انجام شد، آنچه طرفین قصد داشتن اون قصد محقق می شود. بعضی از معاملات هست معصیت نیست، حلاله ولی باطله. اون آخر مسجد اگر ساکت باشن خیلی خوبه، یه صلوات بفرستی. و بعضی از معاملات هم صحیحه و هم حلاله. بعضی معاملات حرام و باطل رو هفته گذشته عرض کردیم. بیش از آن است که گفتیم، ولی به هر صورت اونها نمونه ای بود که عرض کردیم. به طور خلاصه گفتیم معامله ای که در او شرط ربوی باشد، ربا باشد، این معامله معصیت است و باطله. یه نکته‌ای در اینجا هست که به عرض عزیزان باید برسونم و او اینه که گفتیم اگر در یه معامله خانه مثلا فروخته بشه و شرط بشود که اگر تأخیر کند خریدار در پرداخت پول، باید زیان و ضرر بده به فروشنده. اگر یه همچی شرطی بکنن معصیته. ولی این شرطی که کردند در عین اینکه معصیته، اصل اون خونه رو که خرید و فروش کردن معاملهش رو باطل نمی کنه. وقتی شرط ربا باشه اصل معامله باطل نمیشه، بلکه خود اون شرط باطله و معصیته. لذا مثلا اگر خانه ای رو من خریدم به 500 میلیون تومان و شرط هم شد که اگه تأخیر بکنی در پرداخت ثمن و پول این خانه باید فلان مقدار ضرر و زیان بدی، اگر یه همچی شرطی کردیم، من چه به این شرط وفا بکنم چه نکنم، چه من سر موعد پولمو بدم یا سر موعد پولمو ندم، این معامله سبب میشه که من مالک این خونه بشم. این شرط حرام در حقیقت موجب بطلان معامله نمیشه. این از مثالهای اون فرض دومی بود که گفتیم که معامله حرامه ولی در این حال صحیحه. معامله حرامه ولی صحیحه. نباید یه همچی شرطی تو معامله بشه، ولی اگه شد اصل معامله باطل نمیشه. خب مورد دیگری که در معاملات اگر رعایت نشه معامله حرامه، معصیته، ولی در این حال باطل نیست، اونجاییست که جنس رو بیان درش یه جور تقلب بکنن، غیر از یه تقلبی که بعد عرض میکنیم که اصل جنس رو جابجا کنن، عوض کنن. اما اگر جنس رو مثلا خارجی نیست، داخلیه مال به مارک خارجی یا به اسم خارجی بفروشن، ولی اصل جنس همینه. یعنی طرف اگر فرض کنید که پارچه میخواسته، پارچه بهش فروختید و چیز دیگری نیست. منتها او مثلا خارجی میخواسته، شما جنس داخلی رو به او به اسم خارجی بفروشید، این عمل رو بهش میگن قشه در معامله. این کار معصیت و در این حال معامله باطل نیست. یعنی او مالک اون پارچه میشه، شما مالک این پول میشید، منتها او چون جنسی رو که میخواسته جنس خارجیه و شرط کرده بوده که جنس خارجی میخوام، اگر به این شرط وفا نشود، حق داره که بیاد و معامله رو فسخ بکنه، چون اون شرطی که گفته بوده اون شرط رعایت نشده. ولی اگر فسخ نکنه به هر دلیلی، شما مالک این پول هستید، این پول حلاله، گرچه برکت نداره ولی حلاله، او هم صاحب اون جنس هست، اینجور نیست که اون جنس مال شما باشه همچنان و این پول هم در ملکیت شما نباشه، این گونه نیست. یا مثلا قشه در معامله اونجاییست که یه جنس دیگری رو داخل جنس اصلی کنن، فرض کنید که آب بکنن تو شیر بفروشن، اگر یه همچی کاری بکنن معامله معصیته، کسی که این کار کرده معصیت کرده، ولی در این حال این شیر میشه ملک اون خریدار و پولم میشه ملک این فروشنده، گرچه وقتی او فهمید آب کردن تو شیر میشه، میتونه معامله رو به هم بزنه. به همین ترتیب اگر عیبی داشته باشد جنس و اون عیب رو بیان نکند، اگر من بخوام ماشینم رو بفروشم، وقتی میخوام بفروشم باید بگم آقا این ماشین فلان عیب رو داره، باید بیان بکنم عیب ماشین رو، اگر بیان نکنم معصیت کردم، تا چه برسه اونجایی که عیب رو برم بپوشانم، او که دیگه مصداق روشنتری از غشه در معامله است. اینا که الحمدلله توی شهر و دیار ما اصلا مصداق شاید انشاءالله نداره، اینا عرض به حضورتون همه معاملات حرامه و معصیت. این روایت هم بخونم از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود که من غش اخاه المسلم نزع الله البرکت من رزقه و سد علیه معیشته و وکله الی نفسه. کسی که قش در معامله میکنه با مسلمان، خدا سه عقوبت او رو میکنه. اول اینکه برکت رو از رزقش میگیره. پول ممکنه زیاد داشته باشه، پولش مبارک نیست، خرجای بی خودی میشه، خرجای خوب نمیشه، پولش مبارک نیست. به ظاهرم ممکنه تو کارهای خیر مصرف بشه، اما تو اونجام اونقدر برکت نمی کنه. برکت پول غیر از خود پوله، برکت عمر غیر از خود عمره، بعضی عمر طولانی هم می کنن ولی بهش درد نمی خوره، بعضی عمرشون کوتاهه ولی خیلی با برکته. پول هم همینجوره. اولین کاری که خدا از این فردی که اهل قشه، کاری که خدا باهاش میکنه اینه که برکت رو از رزقش میگیره. دوم و صد علیه معیشته، راه روزیشو میبنده. توجه کردین؟ هی میره میخوره به بنبست، هی میره میخوره به بنبست. و وکله او الی نفسه، هم راهشو میبنده و هم از اون طرف او رو به حال خودش با میگذاره. برو به امان خدا، تو خودت فکر میکنی روزی اینجوری میشه به دست بیاری، برو پس بقیه مشکلاتت هم حل کن، که اگه خدا او رو به خودش وا بگذاره، در به خصوص امور معنوی شخص به شدت به مشکلات و وحشتناک میخوره. یا فرمود لیس من من غش اخاه المسلم، کسی که غش در معامله بکنه جز ما نیست، از ما شمرده نمیشه. خب غش در معامله حرامه. فرض کنید بناست که یه کاری رو انجام بده، به درستی انجام نمیده، کم و کسر میگذاره. بناست مثلا تو اینجا اینقدر سیمان استفاده کنه، کمتر استفاده میکنه، باید فلان جور عمل کنه، نمیکنه، فلان طور باید تدریس کنه، نمیکنه. اینا همه از مصادیق حرام هاست. خب ولی در این حال اصل معامله تو اون خرید و فروش، تو جاهای دیگه نمیگم، تو خرید و فروش اصل معامله هم باطل نیست، مگر اونجایی که اونقدر این تقلب بالا باشه که اصلا یه جنس دیگر رو به طرف مقابل بفروشه. این بنده خدا مثلا اسب میخواسته بخره، بهش قاطر بفروشن، چون وارد نیست اصلا، بهش قاطر رو فروختن به اسم اسب. خب وقتی اینجور باشه، اینجا اصل معامله هم باطله، هم معصیت کرده و هم اون پولی که میگیره مالک نیست، اون قاطری هم که میده به طرف مقابل مالک نیست. حالا گاهی بعضی چیزا رو میرن افراد میخرن، در جعبه رو وا میکنن، این چیز دیگه ممکنه توش پیدا بشه. اگر یه هم چیزی باشه، نه اینکه جنس همونه، فقط اوصافش عوض بشه، اگه اوصافش عوض شده باشه اصل معامله صحیحه، ولی اگر اصل جنس یه چیز دیگه است، در این صورت معامله اصلش هم باطله، گذشته از این که معصیت هم شده. پس گاهی می شود معامله صحیح هست ولی در این حال معصیته، و این مثال هم زیاد داره که حالا ما به بعضیش فقط اشاره کردیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب آیاتی که تلاوت کردیم امشب از سوره مبارکه طه، آیات خیلی تکان دهنده است، چه در مورد آیات مربوط به قیامت و چه بخش آخر آیاتی که تلاوت کردیم. در مورد آیات قیامت از اینجا شروع میشه که پیغمبر از تو درباره کوه‌ها میپرسن، و یسالونک عن الجبال فقل ینسفها رب نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. از تو درباره این کوها یا سرنوشت این کوها میپرسن که کوها چی میشه تو قیامت، چجوری میشه؟ بهشون جواب بده که خدا این کوها رو متلاشی میکنه، یه خورد کردن حسابی، نه اینکه بسن سنگ قلب تبدیل بشه، نه، پودر میشه، این پودر میشه، دریاها آبش خشک میشه، گودیش یه چیز گودالهای فراوانی رو پدید میاره، و کوها از این طرف خورد میشن و پودر میشن، این خاکها میره جای اون چیزها رو میگیره، دره هایی پدید آمده. فیذرها قاعا صفصفا، اون میشه دشتی که کاملا صاف، لا ترا فیها عوجا ولا امتا، هیچ پستی و بلندی دیده نمیشه، بالا داشته باشه، پایین داشته باشه، تپه داشته باشه، کوه داشته باشه، این مال تا قبل از قیامته. تو قیامتی همچی اتفاقی میفته. یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا. اون روز دنبال اون کسی که دعوت میکنه بیاید به این سمت، برید به اون سمت، همه دنبال رو هم. کسی دیگه اونجا جای منی، اظهار منیت و اظهار خودی و رأی خودش رو داشته باشه اینجوری نیست، دنبال میکنن. و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اونقدر ترس بر مردم حاکم میشه که صداها همه فروت میاد. الان خدا خیر بده به این خانمای مسجد و خدا خیر بیشتر بده به آقایون که اون آخر مسجد گاهی ما تذکرم میدیم که 4 تا 5 تا 10 تان، اما سرصداشون کل مسجد رو میگیره. حالا اگه تعداد زیادتر بشه که بیشتر میشه. اگر حالا قیامت باشه داستان چه صورت میشه؟ خدا به پیغمبرش میگه فلا تسمع الا همسا. فلا تسمع الا یعنی فقط یه صدای خیلی آهسته ای رو میشنوی. فلا تسمع الا همسا، صداها توی سینه ها حبس میشه. اصلا خیلی مردم آهسته خیلی یواش یواش حرف میزنن. فلا تسمع الا همسا. خب یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. اون روز فایده شفاعت به حال کسی سودی نمی کنه مگر کسی که خدا اجازه بده که اینو شفاعت کنه. و رضی له قولا، قول او رو هم راضی باشه، نه اعتقادش درست باشه. اونایی که منکر شفاعتن اینم آیات شفاعت. اونایی که اعتقاد درست داشته باشن همونی که پیغمبر خدا فرمود که من شفاعتم رو برای امتم ذخیره کردم. اما این شفاعت کی انجام میشه کدوم مرحله نمیدونیم. بعد خدای متعال میفرماید که وعنت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل الظلم. همه در مقابل خدای متعال، اون روز روز ذلت همه است در مقابل خدای متعال، روز شاخشونه کشیدن و روز حرفای نامربوط زدن نیست. فقط خواب من حمل ظلما، ای کسی تو کوله بارش ظلم باشه، یعنی گناه ظلم باشه، اون روز روز بدبختی و ناامیدی است. فقط خواب من حمل ظلما. خب این یه آیاتی که در ابتدای، یعنی در صفحه اولی که تلاوت کردیم. بعد خدا یه آیه هم در تبشیر بیان میکنه و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخوف ظلما ولا هضما. اما اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن، نه اونا اون روز روز امنیتشونه. و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخوف ظلما ولا هضما. یه نکته ای رو هم عرض بکنم در مورد آیات دنبالش که تلاوت کردیم. حضرت آدم ابوالبشر سلام الله علیه گرچه در بهشت اونجا قرار داشت، بهشتم بهشت آخرت نبود، بهشت بهشت دنیا بود. یه بهشت دنیا داریم، یه بهشت برزخ داریم، یه بهشت آخرت داریم و یه دنیا داریم. توجه میکنیم جنت برزخ یه اوصافی داره، جنت در قیامت یه اوصافی، جنت تو دنیا اوصاف دیگری داره. از خصوصیات جنت تو آخرت تو قیامت این که جادش یه طرف هست، هر کی بره تو دیگه از این ور نمیشه بیاد بیرون. البته دلش هم نمیخواد بیاد بیرون، نه این که دلش هم بخواد، ولی اگه بره کسی داخل خلودم همراهشه، فقط مهم اون ورودیشه. ای بریم تو دیگه رفتیم، توجه کنیم مشکل سر همون ورودی اوله. ولی جنت برزخ و جنت دنیا اینجوری نیست. جنت برزخ هم تموم میشه میرن توی عالم قیامت، جنت دنیا هم باز تموم اینجور نیست که جاده یه طرفه باشه. نقل شده است که بعضی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام را حضرت به جنت دنیا وارد کرده بوده، اینا وارد شدن به اونجا مثل سلمان. چه خصوصیاتی داره ما خیلی نمیدونیم، اجمالا اونجا یه اوصافی بعضیش قرآن میگه اِنَّ لَكَ اللَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. اونجا گرسنگی اوریان بودن معنا نداره، اونجا از تابش آفتاب، از تشنگی، از اینا کسی رنج نمیبینه و رنج و سختی مال این دنیاست. بنابر این بوده که حضرت آدم ابوالبشر وارد این دنیا بشه، وارد همین زمین بشه، منتها از اونجا مثل این که باید تشریفاتی بنابوده بیاد. و این ابلیس ملعون کاری که کرده این بوده که اون راهی که حضرت آدم باید میرفته که بعد میامده تو این دنیا، این راه روی خوده تسریع کرده، بهش گفته بودن از این حرف گوش نکن که زودتر از اینجا میره بیرون. البته بنا بوده بره بیرون، ولی در این حال نه این که حضرت آدم علیه السلام معصیتی به اون صورت گناهی کرده باشه که امتثال امر خدا نکرده باشه، نه یه در حقیقت امر ارشادی بوده، مثل این که به کسی میان از این خیابون نره ترافیکه رسه و حالا میره و اتفاقا به ترافیک میره، خب خودش به زحمت میفته دیگه، افتاده. این اسیانی که برای حضرت آدم مطرح شده از این نوع، نه از اون نوع گناهانی که خدا و ما رابطمون هست که انجام میدیم، یعنی ما میایم امر مولوی خدا که خدا به عنوان مولاست به ما میگه باید گوش کنی وگرنه به سخط من گرفتار میشی، از این نوع نبوده اسیان حضرت آدم. این مطلب رو هم میشه اشاراتش از آیات پیدا کرد، هم در بعضی روایات بهش اشاره شده. نکته آخری که میخوام عرض بکنیم اینه، قانون دنیا اینه: من اعرف عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. اگر کسی از یاد خدای متعال اهل اعراض باشه، فإن له معیشة ضنكا، برای او یه زندگی سختیه. معیشت ضنک یعنی معیشت سخت. و نحشره یوم القیامت اعما. البته دنیا کلن دار سختی هست، اینو داشته باشید. توی دنیا بنا نیست کسی سختی نبینه، این یه قاعده است. اگر کسی روی ضوابط الهی حرکت بکنه، تو اینجا در عین این که سختی هایی که مقدر است برای او میبیند، در عین حال از همین نعمت های خدای لذت خوبی هم میبره، لذتی که به جانش مینشینه. توجه میکنی؟ اما اگر کسی راه معصیت رو طی میکنه، لذتش هم یه لذت دلنشینی نیست، گذشته از این که در مجموع برای سخت‌تر خواهد شد. یه بیانی داره حضرت سید الشهدا علیه السلام، بیان زیبایی است. حضرت می‌فرمان من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. اگر کسی یه هدفی رو میخواد بدن بهش برسه، یه چیزی رو میخواد به چنگ بیاره، حالا پول، مقام، عزت و آبروه، هر چی میخواد به دست بیاره، کسی که میخواد او رو به دست بیاره به معصیت الله، با گناه خدا میخواد به دست بیاره، کان افوت لما یرجو، اونی که آرزو داره بهش برسه تو آن زودتر دستش میره و بیشتر از دستش میره. و اسرع لما یحذر، از اونی که میترسیده بهش گرفتار بشه اتباعا زودتر بهش گرفتار میشه. ببینید، من ممکنه برم یه جور دزدی کنم، با این پول دزدیم خیلی مثلا آلاف و الوفی برای خودم تهیه کنم. من پولو برای چی میخوام؟ پولو میخوام بیاد در کنار بقیه چیزایی که تو زندگیم دارم جمع کنم، با همدیگه بگم خب حالا همه چیز من که سر جاش هست، این پولم بیاد اضافه بشه، بتونم چیه؟ مجموعه رو جالبتر بکنم. پول میاد، اما چون از طریق حرامه یه جاهای دیگر رو میزنه خراب میکنه که من حسابشو نکردم. توجه کردین؟ یه جای دیگر میدونم. مثلا من الان با زنم مسئله ندارم، مشکلی نداریم، ما هم داریم زندگی میکنیم. این پوله که میاد تو زندگی من، شیطونم میره تو جلد من یا زنم یا جفتمون، ما با هم دیگه مثل سگ و گربه با هم دائما با هم میجنگیم. تو زندگی ها کم اینجوریه. الان بچه من با من رابطهش رابطه خوبیه، وقتی این پول میاد من چی میشه؟ بچه‌م با من میشه چی؟ دشمن خونی. دشمن خون. یه گرفتاری دیگه، یه چیز دیگه که در مجموع من احساس میکنم یه زندگی نکبتباری دارم. امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه میفرماید که ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه. هیچ گروهی نیستن که به خاطر اینکه دنیاشون بهتر بشه بخشی از وظایفشون رو کنار میزنن، مگر اینکه خدای یه باب ضرر و زیان بزرگتری رو بر روی اینا بار میکنه. از این ور اینا میرن یه جوری مسئله رو حل کنن، منتها با یه امر خلاف شرع. خدا از اون طرف واسه اینا چیه؟ تای کیسه رو پاره میکنه، هرچی میریزن توش به جای این که پر بشه فقط گرفتاری داره واسش. در مجموع این گونه است. در بعضی روایات داره فعین نله و معیشتن زنکای مال زندگی تو برزخ هم. برزخ یعنی اینجا که واسه سخته، تو عالم برزخ هم چون اونجا ما زندگی داریم. البته بعضی اونجا زندگیشون یه مدت کوتاه بعد میخوابن، اونا رو میخوابونن، در خواب هستن. تو همین آیات همین امشب هم خوندیم بعضی از آیات، میخوابن. اکثر آدم اونجا خوابن، یه خورده زنده هستن بند میخوابن اونا، یه عده اونجا بیدارن. حالا یا اونایی که کوتاه زنده هستن یا اونایی که کلن اونجا بیدارند، اگه اعراض از ذکر خدا کنندن اینجا، فإن له معیشة زنکا زین العابدین علیه السلام فرمود، اونجا واسه شون زندگی سختیه. شب اول قبر، سؤال نکیر و منکر توی عالم برزخ برایشون سخت میگذاره. فإن له معیشة زنکا، فقط زندگی مال اینجا نیست، اونجا هم هست. وقت چی؟ قیامت چطور میشه؟ و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم اینا نابینا محشور میشن. اعراض از ذکر خدا، یاد خدا که شعب زیادی داره. یک بخشی از یاد خدا الزامیه و اون جاییست که ما وظائفمون وظائف الزامی، واجبات ترک محرمات، اونجا ذکر خداست دیگه. امام علیه السلام فرمود که چند تا کاری که از همه کارها سخت‌تره بر انسانها، یکی از اونها ذکر الله علی کل حاله. بعد حضرت فرمود اونی که خیلی سخته که از همه سخت‌ترین، منظورم ذکر خدا، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله یا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نیست، گرچه اینا ذکره، اما اون ذکری که خیلی سخته علی کل حال این نیست، این که ذکر الله عند کل طاعت و معصیه است. یعنی ببینه که در هنگام طاعت چی باید انجام بده، به هنگام معصیت باید چیکار بکنه. اگه کسی اعراض از این داره، ولش کن، خدا هر چی میخواد بگه بگه، من ببینم خودم چی میخوام، دلم میخواد چی مصلحت میدونم. من اعرض عن ذکری، اعراض از ذکر خدا بکنه، فإن له معيشة زنكا، خدا زندگی سختی واسش تقدیر میکنه، چه اینجا تو چه تو عالم برزخ. و نحشره یوم القيامة اعما، قیامتم اون نابینا خدا رو محشور میکنه. پروردگارا تو رو به آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون که حامل علوم قرآن بودند، قلوب ما را به انوار معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بگردان. در فرج ولیت امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، اون بزرگوار رو هر چه زودتر ظاهر و آشکار بگردان. قلب مقدس اون حضرت را از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا دیون مردم را از گردن ما ادا بفرما، ما را مدیون احدی ممیران.